بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل دوم از مرحله نخست بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح شد. ما تقریبا در جلسات پیش مقدمات لازم برای ورود به این بحث رو مطرح کردیم. طبیعتا دوستان باید اون مباحث رو در خاطر داشته باشن، اونا خیلی اهمیت داره در روند کار ما در اصل مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. خب بعد از اون مقدمات ما وارد مراحلی شدیم که علامه طباطبایی به حسب آنچه که در نهایت حکم مطرح فرمودن در تثبیت اصالت وجود و اعتباریت ماهیت طی فرمودن. عرض کردیم اولین مرحله‌ای که علامه بهش توجه کرده بحث نفی سفسطه و اثبات اصل واقعیت بود که مفصل ایشون در مقدمه و مباحث قبل داشتن و ما هم دوچندان بر این معنا تأکید کردیم به دلیل تأثیری که در فهم این مسئله و مسائل دیگر فلسفی داره. حال در صورت در گام اول ما اصل واقعیت و نفی سفسطه رو پشت سر میذاریم. این مرحله اول کار ما هست. اگر یادتون باشه عرض کردم ما از دو زاویه میتونیم واقع رو نگاه بکنیم. تا کنون ما تو مرحله اول از یک منظر ویژه و زاویه دید اول داشتیم واقعیت رو میدیدیم. از اون منظری که میخواستیم از سفسطه جدا بشیم، از اون منظری که از هیچ و پوچ بودن میخواستیم جدا بشیم، و لذا وقتی ما توجه میکنیم میبینیم که از این منظر همه واقعیت ها یک چهره دارن، اصلا هیچ اختلافی با هم دیگر ندارن از این منظر. خب این گام اول بود. در گام دوم ما به زاویه دید دوم توجه میکنیم. اینا رو بحث کردیم. در گام دوم ما وقتی که مسئله سفسطه رو کنار گذاشتیم، به تعبیر علامه طباطبایی در برخی از جا از قائله سفسطه گذشتیم، دیگه با مسئله سفسطه کاری نداریم و اصل واقعیت رو پذیرفتیم، حالا میایم زاویه دیدمون رو عوض میکنیم، در خود واقعیت داریم نگاه میکنیم، میخوایم ببینیم چه چیزهایی اینجا وجود داره. اگر یادتون باشه ما عرض کردیم در این مسئله و مسائل مشابه این صدر المتعلین از روش تحلیلی استفاده میکنه. منتها روش تحلیلی یه وقتی روش تحلیلی شهودیه، یعنی متن مشهود رو مورد تحلیل و بررسی قرار میده در دل اون علم شهودی حضوری. یه وقتی نه، این تحلیل در بستر فضای مفهوم و ذهن صورت میگیره. عبارت پردازی ها در همین قسمت از بدایه به نحویه که آدم احساس میکنه علامه طباطبایی به هر دو روش توجه داره. در بدایه الحکمه اگر دوستان مجدد مراجعه به فرمان در همین قسمت به حسب عبارت هایی رو که علامه میاره، عبارت پردازی ها بگونه ای هستش که آدم احساس میکنه داره بخش هایی رو با روش تحلیل شهودی پیش میبره، بخش‌هایی رو داره با تحلیل مفهومی و ذهنی پیش می‌بره، و اساساً کل این روند بحث را هم می‌شود به نحو تحلیل شهودی پیش برد، هم می‌شود به نحو تحلیل ذهنی پیش برد، هم می‌شود ترکیبی از هر دو روش داشت. با این حال آدم احساس می‌کنه علامه طباطبایی در نهایت الحکمه به دلیل تعبیراتی که به کار برد و من عرض می‌کنم، اون نجدوهایی رو که مطرح کرده، آدم احساس میکنه که بیشتر ما رو برده تو واقع و همینجا میگه مسئله رو حل و فصل بکنید. گرچه ایشون میتونست و بلکه حتی این متن رو با یه مقدار فشار میتونیم بگیم شبیه به بدایه است که من تذکرشو میدم به اونجا که رسیدیم، حالا اینایی که عرض کردم ممکنه برخی از اینا یکم مبهم باشه، ولی دوست دارم که رفقا هم به این بحثا توجه بکنن، هم در متن کار متوجه باشن که ما از چه روشی داریم بهره میبریم. علامه فرمودن که بعد از اینکه ما سفسطه رو نفی کردیم، که اگر دقت کرده باشید نفی سفسطه هم به وسیله روش تحلیل شهودی صورت گرفته، توجه کردید؟ یعنی ما تمام تلاشمون رو بردیم به این سمت، حالا تحلیل شهودی که میگم روش تحلیلی بیشتر شهودی بوده، تو مقدمه اگه ملاحظه بفرمایید از روش تحلیل شهودی استفاده کردیم، ولی میشد تو برخی از طرحهایی که دادیم میشد از عقل محض هم استفاده کرد، توجه کردید؟ حالا فارغ از اون بحث رو دیگه برنگردیم به اونجا، ما به روش تحلیلی این مطلب رو دریافتیم که سفسطه واقعیت نداره، سفسطه امریست باطل، و اصل واقعیت رو تثبیت کردیم و توضیح دادیم اون حسی که از اصل واقعیت در مقابل نفی سفسطه میگیریم، اونا رو هم بهش اشاره کردیم و هی تاکید کردیم. حالا تو گام بعدی ما بیاییم زاویه دید رو عوض میکنیم. وقتی زاویه دید رو عوض کردیم میبینیم اشیایی سر بر میآورن. مثلا تعبیر علامه در اینجا این که نجدها مختلفتن متمایزتن، یعنی ما میبینیم با واقعیات روبرو هستیم، توجه کردید؟ یعنی بعد از تغییر زاویه دید از نفی سفسطه و اثبات اصل واقعیت، حالا این اصل واقعیت رو متنوع میابیم، نو نو و گونه گونه میابیم، توجه کردید؟ به بیان علامه افزون بر اینکه ما یک رگه مشترک بین همه اشیا میابیم که همون رگه است که ما تو زاویه دید اول داشتیم، افزون بر اون معنا، حالا ما یه چیز جدید اینجا پیدا کردیم و اون استش که اینایی رو که همشون در واقع ندا و صدای بودن و تحقق داشتن و امثال اینها سر میدن، با تعبیرهای مختلف میشود این رو بیان کرد، و همشون در سر دادن این ندا مشترکن، یه ندای اختصاصی دیگر هم از خودشون بروز میدن. همین جای بحثا مهمه، ببینید این ندا رو خودشون بروز میدن، نه اینکه ما این ندا را برای اونها سامان دیده باشیم. ما به روش مثلا تحلیل متن مشهود، یا اگر از روش تحلیلی مفهومی داریم استفاده میکنیم، واقع داره خودش رو بر ما تحمیل میکنه. همینجا توجه داشته باشن دوستان، ببین همینها تعبیر اعتباریت رو سامان میده بعدن، توجه کردید؟ همین واقعی رو که پیش روی ما هست، چنانچه همشون میگن ما مخالف سفسطه هستیم، درسته؟ و اصل واقع رو تثبیت میکنن، یه حرف دیگر هم میزنن، یه ندای دیگری هم سر میدن از خودشون، و اون هستش که میگه من این گونه هستم، نه گونه های دیگر از واقعیت. اون میگه من این هستم، یکی میگه من سنگم، یکی میگه من چوبم، یکی میگه من آهنم، یکی میگه من انسانم، یکی میگه من درختم. ببینید این تنوع رو نگاه بکنید، تعبیر خوش علامه در اینجا نجد هستش، یعنی ما میابیم که اینها متنوع هستن. حالا به حسب ادبیاتی که ما پیریزی کردیم میگیم اینجا تحلیل شهودی داریم میکنیم. نمیگم علامه الان این تعبیرها رو مد نظر داره، ولی وقتی که بستر کاریشون رو مطالعه میکنیم با اون بحث روش شناسی گفتیم، تقریبا اینجوری میشه، میگه آقا من دارم میابم این معنا را، من تنوع اشیا را میابم، و این تنوع اشیا غیر از وحدت همه اونهاست در پس زدن سفسطه و هیچ و پوچ بودن مطلق هستی، توجه کردید؟ بس بنابر و بعد ایشون تو همین مرحله دوم که متنش هم خوندیم، این ادبیات فلسفی رو هم روشن فرمودن. فرمودن که ما وقتی مسئله وجود رو مطرح میکنیم، وجود داره به اون قدر مشترک اشیا اشاره میکنه. من توضیح دادم، ببینید اشیا قدر مشترک های فراوانی دارن. چرا ما اینجا توجه فقط به بحث وجود کردیم؟ ببینید یه سوال ما اصلا داریم که اصلا چرا در مسئله نزاع این فصل فقط دو تا نماینده داریم، یکی وجود و یکی ماهیت. ایشالله به تدریج ما راجع به این گفتگو خواهیم کرد، ولی در دل همین مباحثات هم دوستان توجه داشته باشن. مثلا قدر مشترک اشیا، قدر مشترک های مثلا وحدت، قدر مشترک بین همه اشیا اینجا اصلا مطرح نمیشه. اون قدر مشترک بحث میشه که به تعبیر بنده نماینده یکی از دو نماینده اصالته، توجه کردید؟ یکی از دو نماینده اصالت بحث وجوده. لذا ما تکیه میکنیم به اون جنبه هست بودن و متحقق بودن اشیا. من به حسب در واقع تقریری که داشتیم گفتیم از همون زاویه دید اول که داریم میبینیم، اون زاویه دید اول به ما چه مفهومی میده؟ همون مفهوم که در فلسفه ازش به عنوان وجود ازش یاد میکنن، هستی ازش یاد میکنن. بعضی لفظ نیست و محتواست، این در همه زبانها همین واقعیت رو میفهمن. یه چیز دیگر هم ما واقعا از عالم ورای فاعل شناسی میفهمیم، با اونم تنوع واقعیته، گونه گون بودن واقعیته، که این گونه گون بودن رو در فلسفه اسمشو میذاریم چی؟ ماهیت و ماهیات و اشیا. البته اون چی که الان گفته شده یک معرفی در واقع سطح اول از ماهیاته، چون ماهیات مباحثی اینجا مطرح میشه که بخوایم اونا رو مطرح کنیم یه مقداری ذهن شلوغ میشه، ولی کاملا حساب شده است، یعنی همه چیز تحت اختیار داره جلو میره، یعنی چیزی از دست خارج نیستیم، متوجه هستیم که داریم چی کار میکنیم. پس یک بحث میابیم و اون گونه گونه بودن اشیا و اینا رو چی گزارش ازشون میکنیم؟ میگیم اینا ماهیات هستن. اصلا تعبیر اشیا همینه، در فضاهای فلسفی، در فضاهای متعارف، در فضاهای کلامی، همه جا میگیم اشیا. اشیا به همین بعد ماهوی توجه میشه، به همین تنوع در واقع، مثلا میگیم این شی، این شی، این شی، این به اون واقعیت واحد میگن، ولی در ذهنهای فلسفی روشیافته اطلاق میشه. توجه کردید؟ روشیافته اطلاق میشه. ولی در بدبم اشیا که میگیم یعنی سنگ و چوب و آهن و انسان و درخت و نمیدونم انواع گیاهان، انواع حیوان، اینا مد نظر ما هستش، اشیا، ماهیات. پس بنابراین ما از برخورد با واقعیت بر اساس این دو مرحله‌ای رو که بحث کردیم به دو چیز رسیدیم، یکی جنبه اشتراکی که همون وجود و هستیشون باشه و یکی جنبه اختصاصی اشیا که همون جنبه ماهیت باشه. الان ما دیگه نمی‌دونیم مثلا ماهیت، خب یه ماهیت نوعیه داریم، باز خودش اشتراک بین خیلی از چیزا داره، ماهیت جنسیه داریم، ماهیت شخص، اینا بحث جزئی رو باید رها کنیم الان، والا شلوغ میشه بحث. توجه کردید؟ بحث بسیار پر مؤلفه میشه و پیگیری بحث سخت میشه و دور میشیم از اصل مسئله. خب پس تا اینجا مرحله دوم شد. در مرحله سوم تو اگر بدایت الحکمه رو دوستان ملاحظه بفرمان، بعد از مرحله دوم علامه طباطبایی میره تو ساحت مفهوم و ذهن، هیچ اشکالی هم نداره، ولی به نظر میرسه علامه در اینجا این کار رو انجام نداده. یعنی من خواهش میکنم تمام دوستان حواسشون جمع باشه، یه مقدار من متوجه بحثی هستم که در بدایه مطرح شده. تو بدایه گفت پس ما دو مفهوم برمیگیریم، یکی مفهوم وجود و یکی مفهوم ماهیت، بعد این از اینجای راه رو تو فضای تحلیل مفهومی و ذهنی طی کرده، باز دوباره یه پل میزنه میره دوباره تو واقع. توجه کردید؟ اون روش هم کاملا درسته و منم ممکنه که حالا در لابلا عرض بکنم و توضیح بدم، ولی به نظر میرسه که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه تمام مسئله رو میخواد تو واقع حل کنه، یعنی تو بستر دل علم حضوری میخواد مسئله رو سر و سامان بده و تمام بکنه. گرچه از اون روش هم میشه استفاده کرد، ولی ظاهرا تو نهایه میخواد این کار رو بکنه. میگه نگاه کنید، الان تا الان اصلا بحث مفهوم اصلا مطرح نشده. توجه کردید؟ یعنی ما تو مرحله اول یک پله از کار رو طی کردیم، تو مرحله دوم یه پله دیگر از کار رو طی کردیم، همه رو هم اگه دقت کنید نجد نجد بوده، حتی اون مرحله نخستی که اصل واقعیت باشه با نجدهایی رو که در مقدمه داره بهش اشاره کرده، بعد در اینجا تو مرحله دوم این تنوع و اون ماهیت رو باز با چی میابیم؟ با نجد نجدها میابیم، وجدان میکنیم. توجه کردید؟ با این سب مسئله رو پیگیری کرده. الان تو گام سوم هم تو همین فضا داره قدم برمی داره. بنده خودم این روش از کار را که اصل مسئله رو تو همون واقع حل و فصل بکنیم و بعداً بحث‌های مفهومی رو پیش بکشونیم بیشتر موافقم. و من نمیخوام الان به گردن علامه بذارم، ولی گویا علامه داره تماماً همین کار رو اینجا انجام میده. ببینید گام سوم چیه؟ گام سوم این استش که این دو چیزی که ما از واقعیت ها برداشت کردیم، این دو چیز مغایر هم دیگه هستن. خیلی این مغایرت و فهم مغایرت مهمه. توجه کنید این نکته رو. اغلب تو بحث های مشابه این وقتی به اینجا میرسن، خصوصا با اون عبارتی که در شرح منظوم مولادی آورده و بعد علامه طباطبایی در بدایت حکمه به تبع اونجا آورده، این مغایرت رو چی فرمودن؟ فرمودن در واقع وجود و ماهیت در خارج عین هم و در ذهن مغایر همن. خوب توجه کنید اینجا رو. ببینید مغایرت وجود و ماهیت به سبکی که دو تا متن افرازی رو تشکیل بدن، این فقط تو ذهنه. یعنی الان ما تو ذهن بعد از فضای تحلیل میگیم وجود ماهیت. این نحوه ارتباط وجود و ماهیت فقط تو فضای ذهن هستش، توجه بفرمایید. یعنی در واقعیت خارجی اینجور افراز شما ندارید. یعنی دو تا متنی داشته باشید، به یکی اشاره کنید وجود، به یکی اشاره کنید در واقع ماهیت. این سرت همون اصالت هما در میاره که مشکلات بحثای بعدی رو خواهد داشت. اینجوری ما نداریم. ولیکن معنای این سخن که میگه مغایرتشون تو ذهنه و وحدتشون تو خارجه، معناش این نیستش که در خارج از فاعل شناسا و خارج از ذهن هیچ نحوه مغایرتی اصلا با هم دیگه ندارن. معناش این نیست. دقت کنید اینجا بحث رو. اگر وجود و ماهیت اون گونه‌ای که به نحو لغوی ما از عینیت میفهمیم یکی باشه، یعنی ترادف، توجه کنید این معنا رو. اگر این باشه، اساساً دریافت ذهن ما دو مفهوم متباین را از یک چیز گرفتن کاملا در واقع به آسیب‌های فاعل شناسا باید برگرده. نباید ما این رو وارد حوزه ادراک کنیم، نباید وارد حوزه واقع شناسی بکنیم، در حالی رو که روند ما این بود که واقع داره خودش رو بر ما تحمیل میکنه و افزون بر اون زاویه اول اون زاویه دوم رو هم داریم. یعنی چنانچه وحدت اشیا امری واقعی و خارج از فاعل شناسا و فاعل شناسا اینجور اعتقاد داره و علم داره اینجوری نشون میده، تنوع اشیا رو فاعل شناسا نمیخواد به گردن خودش بذاره، به گردن واقع میخواد بذاره. توجه کنید این نکته رو. ببینید ما بحث مغایرت وجود و ماهیت رو میخواییم مطرح بکنیم، میخواییم و مدعی هستیم فیلسوفان صدر المتعلین علامه طباطبایی داره مغایرت خارج از ذهن رو داره مطرح میکنه. بله، نه مغایرتی رو که دیگران میفهمیدن. اگر دوستان یادشون باشه مشا یا مشا متأخر عبارتاش به گونه‌ای بود که احساس شیخ اشراق این بود که اینا میخوان بگن ماهیت یه طرف افتاده، وجود یه طرف، مثل جوهر و عرض. جوهر و عرض همینجوری انا دو متن وجودیان، با اینکه با ارتباط شدیدی که با این حال با هم دارن، با این حال دو متن وجودیان. شیخ اشراق گفت اینجوری اصلا نیست. تا اینجاش شیخ اشراق خوب پیش رفت. این که میگن اینا تو خارج متحدن، میخوان اون جور فهم تغایرها رو زیرا بشو بزنن. توجه کردید؟ اون فهم تغایرها و مغایرتها رو زیرا بشه بزنن. نمیخوان بالکل بگن وجود و ماهیت به معنای لغوی این هم دیگه هستن. اگه این باشه ما مشکلات تو حوزه معرفت شناسی پیدا میکنم، اصلا این روند کار ما دچار خدشه خواهد شد. چون وجود و ماهیت واقعا در خارج یک مغایرت ظریفی با هم دیگه دارن، ذهن من اجازه پیدا میکنه که اینها رو از هم جدا بکنه و دو تا متن در نظر بگیره. اگر با هم دیگه مغایرت نداشته باشن، ذهن نمیتونه این کار رو بکنه. توجه کردید؟ اینجا که ما داریم مغایرت وجود و ماهیت را گزارش میکنیم، منظور ما مغایرت به حسب واقعه در دل همون علم حضوری. تعبیر جالب علامه اینه که نجد، حتی در اینجا هم بحث نجد میاره غیر از اون بحث قبلی، میگه ما مغایر مییابیم و وجدان میکنیم. این نشون میده که مسئله ریشه تکوینی و خارجی داره. توجه کردید؟ خب دلیل این بحث چیه؟ دو تا استدلال اینجا آوردن. اصلا این بحث میدونید در کتابهای فلسفی با چه عنوان اومده؟ زیادت وجود بر ماهیت. این زیادت یعنی مغایرت. من مکرر این رو در واقع مطرح کردم تا در ذهنها بمونه. این زیادت، این زائد بر اونه، زائد یعنی مغایر. توجه کردید؟ زائده بر اون هسته یعنی مغایره بر اونه. اصلا این بحث به عنوان زیادت وجود بر ماهیت، اگه یادتون باشه تو فصل قبلی اونجا که داشتیم اشتراک لفظی وجود رو نفی می‌کردیم، ما مجبور شدیم که چند تا برهان بیاریم برای چی مغایرت وجود بر ماهیت. اونا هم به درد اینجا می‌خوره. اونجا که اینجا اومده هم به درد این بحث می‌خوره. اگر جاهای دیگه هم بحثایی در ذیل این اومده بازم به درد اینجا میخوره. توجه کردید؟ دو تا بیان اینجا اومده برای زیادت وجود بر ماهیت، زیادت ماهیت بر وجود، نمیدونم مغایرت وجود و ماهیت. البته یک نکته تاریخی در لفظ زیادت است، به اون الان توجه نمی‌کنیم. توجه کردید؟
حالا
ما وقتی وجود و ماهیت در نظر میگیریم و میخوایم بگیم مغایرت داره و مغایرت به حسب واقع و متن واقع را میخوایم گزارش بکنیم، وقتی این بحث میخوایم مطرح بکنیم، دو تا استدلال که اینجا آورده، اولین استدلالش اینه که مگه ما تو گام قبلی توضیح ندادیم که وجود از اون زبان اشتراکی اشیاء گزارش میکنه، یا زبان اشتراکی، این کلمه گزارش که میگم دائما تو ذهن میریم دردسر پیدا میکنیم، این گزارش گزارش تکوینیه، یعنی زبان اشتراکی اشیاء خودش میگه من غیر از زبان اختصاصی اشیاء هستم، چون مختص غیر از مشترکه، امر مشترک غیر از امر مختصه. این که امر اولا مشترک بین اشیاء خارجی هستش یا نیستش؟ هست. اختصاص داشتن اشیاء و تنوع اشیاء خارجی هستش یا نه؟ خارجی هستش. آیا تفاوت داشتن زبان اشتراکی با زبان اختصاصی، این تفاوت داشتن یا نداشتن باز ما تو ذهن این کار رو کردیم یا واقع داره این رو بر ما تحمیل میکنه؟ واقع داره تحمیل میکنه، یعنی واقعیت به ما میگه که مشترک غیر از مختصه، نه اینکه ما تو ذهن. بله، همه اینا مفاهیم چیه؟ معقول ثانیه، مغایرت معقول ثانیه، تحلیلیه، با چشم و گوش و دست و پا و حتی با عقل تو بهله اول نمییابیم ما اینا را، اینا معقول ثانیه ان، یعنی دویده در اشیاء، ولی معانی وضعی و قراردادی و اعتباری نیستن. اینا معانی چی هستن؟ معانی تکوینی هستن که خودش رو بر ما تحمیل میکنه، نه اینکه ما در ذهن بسازیم و بر اونها تحمیل بکنیم و بر اونها بپوشونیم، نه، واقع خودش رو بر ما تحمیل میکنه و میگه من این گونه هستم. الان اینکه زبان اشتراکی میگه من غیر از زبان اختصاصی هستم، این یک امر واقعی و تکوینیه. ذهن من برخلاف برخی از اینجوری نیست که این قالب ها رو داشته باشه که مشترک رو غیر از نه، مشترک غیر از مختص است واقعا و تکوینن. بس بنابراین این استدلال اوله که وجود چون اشتراک بین اشیاء رو میرسونه، یا همون اشتراک بین اشیاء رو ما وجود میگیم و اختصاص هر شی رو میگیم ماهیت، وقتی این بحث رو داریم طبیعتا مشترک غیر از چیه؟ مختصه. پس بنابراین ماهیت غیر از وجوده. ماهیت غیر از وجود از کجا؟ این توجه داشته باشید، این کلمه رو من میگم با حساسیت تمام میخوام بگم، حال دوستان دارن گوش میدن، ممکنه ذهنشون هم جای دیگه رفته باشه، این چند روزی تعطیل بودی چیکار کردیم چیکار نکردیم، آیا این چند روز تعطیل بودن خوبه، مفید هست مفید نیست، اینا رو ول کنیم. توجه کردید؟ اینا رو ول کنیم، الان بیایم در سر اینجوری نه، یه گوشه حرف من رو بشن بگی فلانی میگه که ماهیت و وجود موقع بعدن به دیگران بگن اصالت ایمایی مثلا دارن فکر میکنن، اینجوری نگیدا، بحث ما این نیستش، ما حرفمون این هستش که الان هنوز هیچ قضاوتی نکردیم که اینا کدوم اصیل کدوم اعتباریه، ولی داریم میبینیم واقع داره خودش رو به ما نشون میده و اینا رو داره به ما میده، یه قدر اشتراکی داره یه قدر اختصاصی داره، مغایرت قدر اشتراکی و اختصاصی رو واقع خودش داره گزارش میکنه. توجه کردید؟ و ما میفهمیم او را، ما درک میکنیم او را، یا به علم حضوری یا به علم حصولی این معنا رو داریم درک میکنیم. پس این یک استدلال. استدلال دیگری رو که این استدلال اوله، استدلال دومی رو که مطرح کرده تمرکز رو هویت ماهیته. اینم بحث زیبایی هست در شناسایی هویت ماهیت، این بحث زیبایی هست. ببینید اگر شما ماهیت رو، ماهیت یعنی چی؟ یعنی گونه واقعیت، اون زبان اختصاصی اشیا، مثلا شی یعنی سنگ یعنی آهن. شما اگه ماهیت رو توجه بکنید، ماهیت عبایی ندارد از این که ما وجود رو برش حمل بکنیم یا وجود رو ازش چیکار بکنیم؟ سلب بکنیم. یک کمی باید مواظب این معنا باشیم. من اگر باشم میگم این حمل و سلب فلسفی تکوینی خارجیه. اگه میخواید تو فضای ذهن ببرید اشکال نداره، میبریم تو ذهن، دوباره چون ذهن منفعل از خارج این اقدام رو انجام میده، دوباره برمیگردیم به خارج. توجه کردید؟ ببینید ما وقتی ماهیت را عمیقا تو همون تحلیل شهودی، ماهیت چیه؟ ماهیت سنگ نبودن. توجه کردید؟ ماهیت سنگ، چوب، آهن، اینا. خود آهن رو توجه کنید، آهن به ما و آهن میتونه باشه میتونه نباشه، یعنی میتونه در خارج وجود برش هم بشه، یعنی متحد با وجود باشه و موجود باشه، میتونه متحد با وجود نباشه. اصلا این یعنی چی؟ یعنی مغایرت ماهیت از وجود که در دل تحلیل شهودین رو میابیم این معنا را. یعنی در دل همون تحلیل شهودی که هستیم، من به شما بگم این ماهیته که جنبه گونه گونه بودن اشیاءه، میتونه الان که مثلا فرض کنید نمود وجوده یا گونه وجوده، میتونه گونه وجود نباشه. شما میگید بله بله میتونه گونه وجود نباشه، توجه کردید؟ میتونه اصلا موجود نباشه و طبیعتاً گونه وجودی هم نخواهد بود. پس ببینید این نکته به ما نشون میده که پس وجود غیر از ماهیته. ایاتون باشه یه بحثایی رو معمولا مطرح میکنن، میگن اینا ارتکازیه، استدلالی نیست. این ارتکاز یعنی اگر بخواید زبان در واقع فنی بهش بدید، همون تحلیل تو بستر شهوده. یعنی ما تو بستر شهود داریم نگاه میکنیم و به شما جواب میدیم. مثلا تو بستر شهود داریم نگاه میکنیم، میگیم گونه بودن، مثلا فرض کنید که آهن بودن، نه بودن ها، آهن بودن در مقابل چوب بودن، در مقابل چیزای دیگه بودن. این آهن، این چوب بودن ممکنه اشکال ایجاد بکنه. این آهن، این چوب، اینا رو که نگاه بکنیم ببینید اصلا کاملا میابیم که نسبت وجود با او علی‌السویه است. یعنی میتونه موجود باشه، میتونه موجود نباشه، میتونه از زاویه دیدی دیگر به ما نفی سفسطه بده، میتونه زاویه دیدی دیگر نداشته باشه اصلا. توجه کردید؟ پس بنابراین ما با توجه به این استدلال دوم متوجه میشیم وجود غیر از ماهیت هست. ببینید عبارت رو میفرماد که ولماهیت، من از اینجا رو مرحله سوم گرفتم، ولماهیت و غیر الوجود. در مرحله سوم ماهیت غیر از وجوده، وجود و ماهیت مغایر، یعنی همون کلمه زیادت که میگن منظور مغایرته. اصلا این که میگن ما وجود نمیدونم زائد است بر ماهیت، این مطلب رو که مطرح میکنن، یا زیادت هما که میگن، منظور همون مغایرت هما هست. والماهیتو غیر الوجود، ماهیت غیر از وجود است. علامه اصلا نگفت بحث مفهوم اینا رو وسط نکشیده. بعد وجودی اشیا غیر از بعد ماهوی اشیا است. این اصلا رفتی به فضای ذهن نداره اصلا. این مغایرت در متن واقع داره صورت میگیره، یعنی اون نقطه اشتراکی با نقطه اختلافی و گونه گونه بودن و اختصاصی قطعا با هم دیگه متفاوت هستن. والماهیت و غیر الوجود. چرا؟ دو تا استدلال آورده. لأن المختص غیر المشترک، چون مختص غیر از مشترک. این برگرفته از اون مرحله چی هستش؟ مرحله دوم کار هستش، چون مختص غیر از مشترکه. و ایزن الماهیت و لا تعبا فی ذاتها انیا. من اینجا اشاره بکنم، تو بدایه چیکار کرده؟ تو بدایه اول شما رو برده تو واقع، درسته؟ بعد گفته از این واقع دو تا مفهوم میگیرید، برده تو ذهن. بعد گفته مفهوم وجود غیر از مفهوم چیه؟ ماهیت. یعنی تو فضای ذهن داریم تحلیل ذهنی میکنیم، مغایرت اینا رو میفهمیم. انواع مثلا بحث هم رو مطرح میشه، بحثای فراوانی مطرح میشه، این مغایرت چی میشه؟ تثبیت میشه تو فضای ذهن. ولیکن باز ادامه، چون دوباره الان برمیگرده به واقع، مگه ماهیت به ما و ماهیت که مد نظر نیست؟ یعنی ماهیت که حاکیه، خود ماهیت از حیث حاکویت ملاک نیست. ماهیت، مفهوم ماهیت یا مفهوم وجود از حیث حاکویت و مفهومیت ملاک نیست. مفهوم ماهیت و مفهوم وجود از حیث محکیشون مد نظره. چون علم حصولی ما تابع واقع هستش و ما اغلب از دل علم حضوری علم حصولی در میاریم، یعنی عکسیست که از واقع گرفتیم، لذا اون چرا که در اینجا اتفاق میفته مسئله است واقعی. یعنی اگر در ذهن شما مغایرت میفهمید، حتما باید بدون یک مغایرت در بیرون هست. منتها ذهن مثلا ممکنه به شما بگه مغایرتش به حالت افرازه، شما با چندین مرحله تأملاتی که انجام میدید متوجه میشید نه، در خارج اینجور جدا از هم نیستن، ولی اصل ریشه جدایی رو از هم دیگر دارن. اگر دقت کنید مغایرت وجود و ماهیت بی حد و حصره، بسیار شدیده، اصلا از دو جنس متفاوتن. کلمه دو جنس رو کلمه لغوی دارم به کار میبرم، توجه کردید؟ وجود وجود، ماهیت ماهیته، وجود وجوده، ماهیت گونه وجوده، گونه وجود غیر از وجوده. کاملا فضا واضحه که باید این گونه باشه. بله یک وحدت و عینیتی به لحاظ وجودی و خارجی دارن که ما اونا رو باید سامان بدیم که این وحدت چجوریه، توجه کردید؟ ولی الان داریم در مغایرت کار میکنیم. این که اتحاد وجود و ماهیت با هم دیگه به چه شکله انشالله به تدریج عرض خواهیم کرد. الان داریم رو مغایرت کار میکنیم، توجه بفرمایید. فعالیت ما و کار ما در حوزه تبیین مغایرته. ما حتی اگر به نحو ذهنی کار بکنیم، سر آخر باید بگیم که در خارج وجود و ماهیت دو بعد مختلف یک شیئن. حداکثر وقتی اینجوری میخوایم بگیم، حالا الان یک شی اینا رو الان نباید بگیم، جلوتر رفتیم تو گام های بعدی باید مطرح بکنیم. دو بعد مختلف هستند وجود و ماهیت در عالم واقع و خارج به لحاظ محکی. امروز جدا میخواستم یکی از اشکالات گوش بدم، ولی چون هم وقتم دیر شده و هم از آن صداش داره چیز میشه. والمعایت و غیر الوجود، لأن المعتون گفتم که در هر جلسه یکی دو سال جواب بدیم که مقداری سرحال بشن، گرچه همه سرحالن دوستان آتواجه، ولی با این حال یکم ممکنه که کسالت هایی حاصل بشه. لأن المختص غیر المشترک و ایزن الماهیتو، یه استدلال دیگه، الماهیتو لا تعبا، من باشم اینو تو همون خارج دارم معنا میکنم. یعنی تو تحلیل شهودی خودتون به ماهیت توجه کنید، این ماهیت وقتی به ذاتش توجه میکنید میبینید عبای از وجود یا عدم نداره. همینجا میتونید ببرید تو فضای ذهن بگید که ماهیت میتواند وجود برش هم بشود یا مثلا عدم برش هم بشود، پس معلوم میشود ماهیت غیر از وجود هستش. میگه الماهیت لا تعبا فی ذاتها، ماهیت ذاتن، اینا رو توجه داشت، ماهیت یک ذات داره، ذاتی غیر از ذات وجود. چون اگر ماهیت ذاتش این ذات وجود باشه، همین بحث ماست دیگه، مگه میتونید وجود رو ازش سلب بکنید؟ نمیتونید که. پس معلوم میشه ماهیت یک ذاتی است غیر از ذات وجود. اصلا تمام کار ما همینجا همینه، تو بحث اصالت وجود و اینها یکی از کارهای مهم همینه که بفهمیم ماهیت ذاتی غیر از وجوده. اینو میخوایم بفهمیم. دوستان به این جملات توجه داشته باشن، توجه داشته باشن ذهن ها به جای دیگه نره. ببینید والما و ایزن الماهیتو لا تعبا فی ذاتها، بلاز ذات ماهیت که در نظر بگیرید عبایی نداره. ان یهمل علی الوجود، من میگم این حمله فلسفیه، یعنی اتصال به وجود، اتحاد با وجود، این مد نظره. حالا اگه خواستید تو ذهنم ببرید اشکالی نداره، منتها اون دور رو باید بزنید. ان یهمل علی الوجود و ان یسلب عنها، وجود ازش سلب بشود یا وجود برش هم بشود. این نشون میده ماهیت امری مغایر با وجود است. در واقع توجه کنید این نکته رو، ماهیت غیر از وجود است در واقع. اصلا کاملا واضحه. ما معمولا این روند رو که پیش میبریم میگن مگه غیر از این میشه تصور کرد؟ خب اون فضایی رو که در مقابل سفسطه هستش با اون فضایی که در مقابل خودشون هست، اینا با هم فرق میکنن. این تفاوت، تفاوتی است تکوینی. خب میفرماد که لا تعبا فی ذاتها ان یهمل علیها الوجود و ان یسلب عنها ولو کانت عین الوجود، اگر ماهیت عین وجود بود، یعنی ماهیت ذاتش همون ذات وجود بود، اگر این بود لم یجز ان تسلب ان نفسها یا ان تسلب ان نفسها، مثلا وجود رو یا ان تسلب ان نفسها، جایز نبود که ماهیت از خودش سلب بشه، چون ماهیت عین وجود بود دیگه. اگر وجودی می‌خواستی از ماهیت سلب بکنی، یعنی ذات رو از ذات می‌خواستی چیکار بکنی؟ سلب بکنی. لاستحاله سلب شیء ان نفسه، این چیز نمی‌شود از خودش سلب بشه. بعد ببینید، نگاه کنید، فما نجده فی الاشیاء، ببینید بحث وجدان، اون چرا که ما میابیم در اشیا من حیثیت الماهیه غیر ما نجده فیها من حیثیت الوجود. خیلی این جمله قیمت داره، این دستکم نگیری. ما اون تأکیدهایی که راجع به اهمیت اصل مسئله کردیم، اصل مسئله اصالت وجود، و تأکیدهای مضاعفی کردیم که در فهم اعتباریت باید توجه بکنیم، اینا رو داشته باشید، بعدها هی میبینید همون بحثی که اونجا داشتیم داره اثر خودش رو میذاره. توجه کردید؟ این یکی از اون بحثای کلیدیه. نگاه کنید، فما نجده فی الاشیاء من حیثیت الماهیت، آن چرا که ما میابیم در اشیاء، در اشیاء میابیم، اینا رو توجه کنید، من واقعا باید اینجوری بگید، آن چرا که ما در اشیاء میابیم از حیثیت ماهیت، بابا غیر از اونی هستش که ما میابیم در اشیاء از حیث وجود، اینا با هم فرق میکنن. فما نجده فی الاشیاء من حیثیت الماهیه غیر ما نجده فیها من حیثیت الوجود. تا اینجا چی فهمیدیم؟ فهمیدیم که شما روی هر شیئی از اشیای واقع دست بذارید دو تا حیث مغایر داره، یه حیث وجودی و یک حیث ماهوی. تا اینجا که در واقع مرحله سوم پشت سر گذاشته میشه، تو مرحله چهارم این نکته رو میخواییم مطرح بکنیم که این دو حیثی که ما در هر شیئی یافتیم، این دو حیث کدوم یک از اینها، کلمه سوال رو دقت کنید، کدوم یک از اینها 100% متن این شی رو تشکیل داده و دیگری حیثیت انتزاعی و تحلیلی از او هست؟ اجازه بدید یه خورده جلوتر بریم، هم در مقام تمثیل هم در مقام بیان فنی که بحث حیثیت تقییدیه هست، این نحوه از واقعیت داشتن بدون اینکه هیچ درصدی از متن واقعی رو بگیره روشن بشه. و اصلا تمام هنر صدر المتعلین در طرح این مسئله تفکیک همین بحثه. ببینید سوال دقیقا اینه که ما الان دو تا حیث فهمیدیم به تعبیر شهید مطهری، یا باید بگید هر دوتا با هم دیگه متن واقع این شعر رو تشکیل میدن، یعنی 50% این 50% این، یا شما اینجوری بگو، بگو مثلا 49% ماهیت 51% چی؟ وجود. یا بگو نه 99% وجود 1% چی؟ ماهیت. تمام اینها میشه باید چی؟ اصالت هما. توجه کردید؟ یا بگید 99% و 0.9% و هر چی دوست دارید همجه هی کوچیکش کن. توجه کردید؟ یه چیز خیلی کوچیکی اونجا اون متن واقع رو تشکیل اون ماهیت، بازم میشه اصالت هما. توجه کردید؟ این تحلیلی که شما میکنید مثل تحلیل جوهر عرض میمونه. جوهر عرض همین وضعش هم اینجوریه، یه چیزی کوچولو اونجا عرض داری بقیه همش جوهره. توجه کردی؟ 99% اینا رو بیشتر میگم که اونایی که میخوان فال گوش بدن اینها دلشون بسوزه. توجه کردی؟ البته اگه با خبر بشن که این داستانها هستش. خب داری؟ حالا جوهره عرض، حالا من با تزام مثلا فکر کنید 99% این متن رو چی تشکیل میده؟ جوهر. 1% از متن رو واقعا عرض تشکیل میده. ولی آیا وجود و ماهیت اینجوریه؟ این یه فرض. پس اصالت ما چجوری شروع میشه؟ از یک نوسانی از وجود کوچولو تا ماهیت خیلی گنده و تا وجود خیلی قوی و ماهیت چی کوچولو بشه. اینو میگیم اصالت ما. از شاید مدر این توضیح نداده، فقط معمول هر دو اصیل باشه، ولی توضیحش همینی که عرض کردم، چون گهگاهی تو ذهن یک خلجانهایی شکل میگیره، فکر میکنه که اینی که شما میگی پس بگو 99% و 0.9% وجوده، یک چیز خیلی کوچی 0.1% چیه؟ ماهیت. این دیگه خیلی مثلا معونه نداره، 0.1% دیگه. شما چقدر خودخواه و منحصر انصار طلب هستی شما. توجه کردید؟ حالا حتی اگه اینو بگیم میشه چی؟ اصالت هما. یه تحلیل دوم چیه؟ بگیم هر دو اعتباریان. هر دو اعتباریان تو نگاه شهید مطهری یعنی چی؟ اینه هر دو ذهنیان. توجه یا تو تعبیر شیخ شاه میشه هر دو چی؟ ذهنی. ولی به حسب بحث ما در اینجا با تبیینی که راجع به اعتباریت کردیم یعنی چی؟ یعنی هر دو اعتباری، یعنی هر دو واقعیان بدون داشتن یک متن اصیل. توجه کردید که توش تناقض وجود داره که من مطرح خواهیم کرد. هر دو واقعیان بدون داشتن چی؟ یک متن اصیل. حالا باز بحثایی هست، مثلا بعضی میگن که خب از کجا شما میدونید؟ مگه شما خودتون خیلی مثلا قوی حساب کردید؟ چی فکر کردید؟ شما یه مثلا آیه قرآن هم میخونه که و ما اوتیتم من العلم الا چی؟ قلیل. یه ذره علم داریم چیکار میخوای بکنی؟ شاید غیر از وجود و ماهیت یه چیز دیگری باشه. توجه نداره. همین الان میگه یه چیز دیگری باشه. یه چیز دیگری باشه یعنی چی؟ یعنی اونم باز تحلیل میکنید به ماهیت و چی؟ وجود. تحلیل ماهیت و وجود دیگه ته تحلیل هاست. این بحث واقعیت نفس الامریه، این نمیشه باید هیچ کارش کرد. یعنی جالب فلسفه اینه رو پایه‌هاشو نمیگم، بحثای حالا مدل سازی و اینا هم داره توی بخشایی، رو پایه‌های اساسیش رو یقینیاتی که احتمال خلاف هم وجود نداره حرکت میکنه، حتی احتمال نفسی خطا هم وجود نداره در اینجا. یعنی شما هر کار بکنید نمیتونی از دستش در بری. چیکار میخوای بکنی؟ مثلا دیدم بارها اومدم من سوال کردم شما از کجا میگید وجود و ماهیت؟ ممکنه یه چیز دیگری باشه. توجه کردید؟ خب ممکنه یه چیز دیگری باشه، یه چیز دیگری باشه. خب هم میشه تحلیل، در واقع اونم تحلیل میشه به وجود و ماهیت. ما حرف دیگه نزدیم، گفتیم اشیا یه بعد وجود دارن یه بعد ماهوی، تمام شد دیگه. توجه کردید؟ مسئله دیگه تمام شده است. خب حالا فرض دوم این استش که هر دو اعتباری باشن. فرض سوم این استش که در واقع ماهیت اصیل باشه به وجود اعتباری. ماهیت اصیل باشه به وجود اعتباری یعنی چی؟ یعنی من بر اساس نگاه آخر صدرایی دارم عرض میکنم، ماهیت اصیل باشه، یعنی 100% متن رو ماهیت تشکیل بده. وجود با اینکه واقعیت داره و واقع منو تحمیل میکنه که بگم اینجا هویت وجودی هست، ولی هیچ درصدی از متن واقع رو تشکیل نمیده. این قرائتی که صدراست. اگه برید تو شیخ اشراف میگه ماهیت اصیل وجود اعتباری، یعنی 100% رو ماهیت تشکیل میده. ماهیت اصلا کلا تو فضای کجاست؟ ذهنه. توجه کردید؟ این فرض سوم. فرض چهارم چی هست؟ فرض چهارم این هستش که بگیم وجود اصیل ماهیت اعتباریه. وجود اصیل یعنی چی؟ یعنی 100% متن رو وجود تشکیل داده، ماهیت بیان که هیچ درصدی از متن واقع رو تشکیل بده واقعی هستش و ورای فاعل شناسا است و ورای ذهن هستش. توجه کردید؟ پس چهار تا فرض ما اینجا پیش روی داریم. طبیعتاً باید در تبیین، در جر و تعدیل این چهار تا فرض به تدریج بریم جلو تا به مقصود خودمون برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. شما داریم گام های بعدی را بر اساس اون روندی که ما طی کردیم. ما همیشه این نکته میگیم بعد از اون که این جر و تعدیلات را مخصوصا با کارهایی که علامه انجام داد و توضیحاتی که راجع به روند بحث دادیم، کنه شما که دل همون دل حضور کنه جواب ها را میدونید و بحث را دارید پیش میبرید، ولی بلا فضای تاریخی را نگاه کنید.
من خواهم بگم وقتی که ما مغایرت رو اثبات کردیم در واقع چی گفتیم؟ گفتیم یه متن واقع داریم، یه گونه متن واقع.
نه هنوز این رو نگفتیم. گفتیم یک قدر اشتراک داریم. بله بله، نهایت این میشه. ولی الان میگیم یک قدر اشتراک داریم، یک قدر اختصاصی داریم. ما سوال میکنیم آیا مثلا بعضی میگن قدر اشتراکی همه اجزای تحلیلیه، اونی که همه واقعیت تشکیل میده قدر اختصاصی شده، سنگ و چوب و آهن و اینها. حالا من مجبورم که یه خود جلوتر رفتیم راجع به اصالت ماهیت هم یه خورده توضیح بدم که معقول جلوه بده که چرا اونا اصالت ماهی شدن. اینم باید بگیم، ولی بگیم من بعضی تو دامش میفتم. بله کردیم میگن تو اونجا میگن که همین درسته. تمام شده
این فضایی که شما از سطح رو تبیین کردید در مورد اعتباریت ماهیت، الان نقش ذهن چی میشه تو فضا؟
فهم و دریافت.
فهم
در یاد کار زین هست دیگه. ما میخواستیم زین چیکار کنیم؟ از دخالت کنه همه جا؟
اعتبار خواست داری؟ نه همه این
خواه. اعتبار گفتم تو داستان شیخ اشراق واژه اعتبار خوب بود، تو داستان اینا انتزاع خوبه. مثل صدرا و مکتب شیراز واژه انتزاع رو زیاد به کار میبرن، واژه انتزاعی تحلیلی اینا خوبه.
شهید مطهری همونجور میفرمای؟ یعنی
شهید مطهری من در واقع موقعی که کار داشتم بررسی کردم. شاید مدیر تو مواضع غیر رسمی که نمیخواد اعتباری و اصیل رو معنا کنه، خب کاملا همینجوری که ما توضیح میدیم معنا میکنه. یعنی ذهنی نمیگیره، هم واقعی میگیره و حل میکنه. تو معقول انسانی همینجوری عمل میکنه. برای جایی که میخواد تعریف کنه، این جملاتی که میاد تعریف کنه متاسفانه در اعتباری به طرف ذهنی سر تاکید کرده. آره تاکید کرده، این تاکید جدی آسیب زده کار داره.
پس یعنی این تبیین که شما فرمودید، یعنی نقش ذهن هیچ نقشی نداره، فقط ذهن میکنه همون که وجود
داره. غیر رسمی اینه اونجایی که داره به کار میبره. توجه کنید تو اعمال، تو دل مباحث مثلا داره به کار میبره. شما اینجوری که باشه که بس ماهیت تو خارجه که. توجه کردید؟ چون اینجوری باشه هی از این ها زیاد میتونی پیدا کنید که
ماهیت
این چه اینجوری شده؟ شما گفتید ذهنی صرف بگه تحکیش کردید، گفتید ذهن ساخته کسا بعد اینجوری شد خارجی که ممکن یک کسی مثلا میداد این بحث رو مثلا در خدمت شاید متعریف ممکن بود اینجوری شما فکر کرد بازی ای دیگه میگه یه بس برگردم اون تعریف ها رو اصلاح کنم. این هم هست این فیلسوفی دیگه، فیلسوف متوجه هست که ماجرا چیه، ولی بالاخره بیانات رسمیشون ماهیت
که تو ذهن در نظر گرفتیم نداره وجود در خارج بکنه.
این نگاه دیگه هست. گفتیم که در تأمل ذهنی ذهن میاد ماهیت کاملا خلاص میکنه از وجود، حتی به همون وجودی که موجوده خودش میگه که این غیر از اونه. واضح کردی؟ در همون مرحله که به اون وجود موجوده،
تحلیل عقلی ذهنی کجا به کار میاد؟
یعنی تحلیل ذهنی عرض کردم، مثلا نگاه کنید مثلا تو اون بس اشتراک معنوی وجود، مفهوم وجود بریم، مثلا میام من مفهوم وجود از هم میفهمم تو فضای ذهن. خب فضای ذهن که مفهوم وجود تو علم حضوری، نه تو علم حصولی. تو علم حصولی مثلا ملا صدرا همه اینا رو علم حصولی میکنه و میگه همه موجود هم موجود هم موجود مفهد اشتراکی. بعد وقتی که همه جا موجودان به لازم ذهنی فهمیدیم، میگیم ذهن منفعل از واقع، باید در واقع یه خبری باشه که من به لازم مفهومی دارم از همه اونا مفهوم وجود برمیگیرم. پس از اون فضای تحلیل ذهنی میرم تو فضای کشف واقع. تو اینجا هم همینه. مثلا فرض کنید ما از اشیا دو تا بُعد میفهمیم، وجود و ماهیت، بُعد تو فضای مفهوم. بعد میام تو فضای مفهوم نگاه بکن، وجود به ما با وجود، با ماهیت به ماهیت، با یک چیزن یا دو چیزن، یه بلاز مفهومی کاملا متفاوت هستن. چندین هی مثال میزنن، هی مثال میزنن، نمونه‌های فراوان. البته مفهوم صرف نیست، مفهوم بلاز واقعی اینا، ولی تو علم اصولی دارن کار میکنن. بعد از اینکه تو علم اصولی به این نتیجه رسیدیم که مفهوم وجود غیر از مفهوم چه ماهیته. خب یعنی چی؟ یعنی محکی وجود غیر از محکی ماهیته. یعنی باز میریم تو خارج کار میکنیم.
پس رتبتا بعد اون شروع میشه
همیشه اینجوریه.
رو اشاره کنیم.